این مطلبی که در رابطه با حدیث ده فرمودی من متوجه نشد. فرمودی وحدت سیاق هست در امر سلوکی و ما را یرتفتون هم در اینجا اتفاق هست. من بجنش ما را یرتفتون باید ما را یرتفتون معنی کرد و اینجا اتفاقی نیست. یکی این که وحدت سیاق هم نیست، چون خطا و نسیان خطا در حقیقت در خطا در تطبیقه، یکی امر سرویس خود خطا. اگه خود خطا رو به عنوان امر سلوکی هم معنا کنیم، معنا دیگرش لازمش فوت مستعده و حدیث رفع میاد اون آثار خطا رو برمی‌داره، نه لازمه یه امر نسیان خطا انسان که یک عمل دیگریست که ما بگیم اون عمل امر سلوکی است تا وحدت سیاق ایجاد بشه. دقیقاً امر سلویست، پس دیگه وحدت سیاق هم نمیجا نیست.
از کنم که در وحدت سیاق منظورم دو مسئله بوده، که وحدت سیاق جنبه اختیاری سیاقه که در همه این موارد تسعه باید رعایت بشه. شما میبینید در خطا و نسیان جنبه غیر اختیاری در اینجا لحاظ شده، مستوکی رو الی غیر اختیاری است یا اختیار شاقه سیار شاق، مستور رو الی غیر اختیاری است، مالایتی اون غیر اختیاری است، التفک و الوسوسه و حسد و تیاره اینا هم غیر اختیاری است. وقت در اینجا یک مسئله غیر اختیاری که در همه اینها مورد لحاظ است، در کنار او یک عرض کنم حضورتون که مالایعلمون بیاد، که این مالایعلمون هیچ ارتباطی به اون مسئله اختیار نداره، فقط یک جنبه جهل که هم که خدمتتون عرض کردم، جهل و عدم جهل دخالتی در تعلق تکلیف ندارن. تکلیف تعلق گرفته بر یک موضوعی، حالا جهل و عدم جنبه جهل اینها در فعلیت ممکنه دخالت داشته باشن ولی در خود تکلیف اینها دخالت ندارن. پس بنابراین اون چی که الان در اینجا مدعی برای رفع شده هست جنبه اختیاری بودن قضیه است. پس ما باید در مالایعلمون جنبه اختیاری رو لحاظ کنیم. کی جنبه اختیاری در مالایعلمون؟ اون جایی که مکلف عملی را انجام بدهد یا عملی را ترک بکند که اون عد می شود که به واسطه او جنبه غیر اختیاری مترتب بر عمل او بشه، و اونجا با مالایعلمون دیگه در این صورت در سایر از می شود که سیاق در این صورت دیگه وفق می دهد، در سایر به اصطلاح موارد سمانیه در اینجا وفق می دهد.
عدم التفات
یعنی منظور از مالایعلمون، عرض کردم مالایعلمون عبارت می شود از عدم توجه، از فعلی که از روی عدم علم یعنی از روی عدم توجه اون انجام بشه. چه توجه به موضوع؟ بله
همیشه هم که فعل نیست، بعضی اون ترکه،
اشکال نداره.
باز اینجا نمیخوام بگم اصلا بالاخره ولی که اینجا غیر اختیاریه در ترکش هم، ولی بالاخره ثبوتی نیست سلبیه
اب نداره، نه ترک باشه اب نداره. بالاخره وقتی که یک شخصی یه چیزی را ترک میکند و التفات ندارد، یک عملی را انجام میدهد دیگه، یعنی در قبال این عملی که ترک میکند یک عملی را انجام میدهد که واسه اون انجام اون عمل جایگزین اون عمل متروک خواهد شد. فرض کنید که الان بعد چیز بخوره، مثلا ملتفت نیست به شرب خمر، التفاتی نداره، این شرب خمر را اتیان میکنه. خب وقتی که اتیان میکنه، خب دیگه در این صورت یک عملی را در خارج انجام داده دیگه، این مال جنبه حرام. اما اگر در جنبه وجوب، وجوب را انجام ندهد، اگر وجوب را انجام ندهد در قبالش چیکار میکنه؟ یک عمل دیگری را انجام میدهد، یعنی به واسطه عدم التفات به اون جنبه وجوبی خودش را به یک کار دیگه مشغول میکنه.
ما بخوام همین عرض بکنم که حدیث رفته روی خودمون عملی که اون عملی که انجام داده،
اون ناشی، اون امری که ناشی از اینه، نه اون فعلی که در خارج انجام داده. آثاری که مترتب است بر اون فعل خارجی، چون حسد فعله، تیره فعله،
خطا که فعله،
اجازه بدید خطا هم فعله، به جای خطا یه امر دیگه انجام بدید، احسن.
حالا ممکن اون امر هیچ اثری نداشته باشه،
نه همین
خود مصلحت شو... اصلا
عیب نداره، ما در او که صحبت نمی کنه عیب نداره، بالاخره کار مباح رو انجام داده یا حتی در نیسان. بسیار خوب، به خاطر چی عرض می شود که رفع می شود؟ این عملی که الان در اون داییست باشه مسئله نیست، ولی من صحبت این بود که در خارج بالاخره یک عملی رو این داره انجام میده، این عملی که انجام میده در خارج یا نفس اون عمل مورد نهی یا مورد وجوب است، یا اینکه اون عمل جای اون عمل واجب یا عمل حرامی را گرفته که میبایستی که ترک بکنه. علی ای حال روی عملی که در خارج مکلف انجام میدهد این حدیث رو رفته، اون کاری که
آثار تکوینی رفته بنده از تعلیم،
خب بله اثر آثار تکوینی،
آثار تکوینی خطا اینه که بنده باید مثلا در نماز قول کامل میخونده سوره قول والا رو نخونده، یعنی سوره ترک سوره یک فوت مصلحت شده، بنابر حدیث رفت مثلا میام اینجا میگیم این ثواب این که فوت شده این ثوابش خدا تکوین میکنه، پس در حقیقت من ترک کردم یک عمل،
خب بله درسته،
ولی با کار بگیر نداره یه من یک عمل دیگری انجام داده ملازم این
اشکال نداره. نداره اشکال نداره، بحث بر سر این است که بالاخره یک مصلحتی فوت شده، یا این که یک مفسده‌ای به وجود آمده، هر دوی اینها هست، اما صحبت ما در این است که به واسطه اون عملی که من در خارج انجام میدهم، اون عملی که من در خانه انجام میدم، اون آثار مترتبه بر خود را چه به عنوان ضد برای اون عد می شود که واجب، یا به عنوان فعل برای حرام، اون عملی را که من انجام میدم آثار مترتبه بر ترک واجب را یا آثار مترتبه بر فعل حرام را ندارد. حالا چرا این عد می شود که از نظر اون واجب، چون واجب رو ترک کرده، دایی همون ترک واجبه، بله، و الا شما ممکنه در خارج آب ما آب بخورید، آب خوردن که دیگه اشکال نداره مباحه، ولی این در اینجا ضد برای چی واقع شده؟ اون به اصطلاح عمل دیگر انجام شده، ضد برای اون واجب انجام شده. شما در واقع فرض کنید که من با مثال به جای نماز جمعه نماز ظهر را بخونید خطأً، درست شد؟ خطأً وقتی که بخونید به جای نماز، یا به جای فرض کنید که حالت خطا فرض بکنید که یک نفر رو میخواید اعدام کنید، اشتباهاً و خطأً تیر شما میخوره به بغلی، بالاخره این عملی که الان خطأً در خارج انجام شده، این خطأ یک آثاری داره، شما زدید که دیگر کشتید، بالاخره یه فعلی در خارج انجام دادید،
اونجایی که فعل همیشه
لازم
باشه، اما اگه فعل
احسن، آها همین. حالا اگر اون به اصطلاح عمل خطأی شما، خود اون خطا خودش چیز بود، خود اون خطا خودش فی حد نفسه برایش یک آثاری مترتب بود، همین دیگه برمیگه همون، یعنی به فعلی که اون فعل ناشی از خطاست، یعنی فعل خودش در واقع هیچ کاره نیست، یعنی حتی آدم کشتن هم کاره نیست، حتی شرب خمر هم کاره نیست، عمده اون التفاتی است که اون شخص داره نسبت اون فعل داره، اون التفاتی که نسبت اون فعل است، این یه آثاری برش مترتبه، اون التفات نسبت به فعل. حالا اون فعل گاهی اوقات نفسش وجود مصلحت مفسده داره، نفسش مصلحت دارد یا اصلا مباحه، ولی این التفات مکلف که موجب شده واجب رو انجام نده، بهش اینو انجام بده، این التفات تعلق گرفته به یه عمل چی؟ به یه امر ثبوتی در خارجی. اون التفاتی که به امر ثبوتی خارجی تعلق گرفته است، اون التفات عد می شود که یک آثار تکوینی ممکن داشته باشه،
حدیث رفت به اون کاری نداره، حدیث رفت به اون بدش کار داره، اما مثلا قضیه نسیان هم همینجوری، نسیان که امر سلبیه، نسیان که امر ثبوتی نیست،
بله،
وقتی ترک قرائت کرد بالاخره کاری نداره، به این ترک قرائت ما داریم میگیم این نسیان کرد، فراموش کرد، این رفت خود به خود نسیان، یعنی آثار نسیان چه آثاری داره؟ اون کدورت که مثلا تخلف کرده مثلا به امر الهی دیگه رفت خورده به همین تخلف کدورت رو برمیداره
بله
ولی کاری به این نداره که در خارج این بطن بس در این در خارج بینی یه امر سلمیست اون چی قرائت نکرده پس در این سو وحدت سیاه ما بخواهم عرض کنم نیست
ببینید در نه در مسئله وحدت سیاق از نقطه نظر این که بالاخره مکلف در خارج یک عملی را انجام میدهد
از این ساکته اصلا هیچ
عملی همون دیگه همین که انجام میدهد ساکته خودش یک عمله یعنی نفس اینی که الان ذهن او منصرف شده است به یک امر دیگر حالا به اون فعل خارجی عرض کرده ما کاری نداریم انصراف نفس از امر ثبوتی یا امر نفی به یک امر دیگر این از می شود که مسئله است نه اینکه صرف بله
عدم الالتفات شما بفهمید یک
احسنت عدم الالتفات وقتی که من التفات ندارم ملتفت نیستم خودم رو به کارهای دیگه مشغول میکنم
یعنی غافل هیچ کاری هم نمیکنم
همون عدم الالتفات دیگه منظورم لا لا
يعني ماذا تريد أن تجعل مثلا ضابطة الحديث والقاسم المشترك هو أمر ثبوتي لأجل أي قرينة يعني أجل كلمة رفع أنه رفع يستبطن هذا المعنى لو كان مثلا الحديث رفع لهذا المعنى لا يؤخذكم الله على تسعة أشياء لا يؤخذكم عدم المؤاخذة عدم المؤاخذة ينسجم مع سواء كان سلبي أو إيجابي سواء كان عدم الالتفات أو لازمه مثلا الذي هو أمر ثبوتي مثلا ولكن انتم ظهر انهم استظهرتم هذه المساله من كلمه رفع ان الرفع ينسجم مع
مسألة الرواء نعم المسألة الرفع هو يقتضي مثلا يكون مقتضي شيء ثبوتي
يعني
شيء
يعني هذه قرينة
هذه قرينة يعني ولكن هذا ليس بهم المهم أنه في مسألة ما در مسألة در إنجا اون شيء كي برای من منظورم بهش أمر خارجي نیست که در اینجا امر خارجی موجب است اون ترک مصلحتی که یا مفسده که مترتب بر نهی و اون هست اونه ولی صحبت در این است که حدیث رفع وقتی که میگه رفع را رفع امتی فلان من این را بر میدارم این یه مقتضیه برای امر باید در خارج باشه اون مقتضی چیه وقتی صرف انجام ندادن که نمیشه مقتضی نباشه این است که در قبال این به اصطلاح نفیی که الان در اینجا هست در قبالش یه امری در خارج تحقق پیدا کرده اون امر خود اون انجام اون امر یعنی عدم التفات به این که خودش یک نحوه صفتی است از یه صفت صرف سلبی که نیست یه صفتی است که مکلف یک صفتی است که مکلف به سرا در ازای یک امر حرامی متلبس به اون صفته که همون عبارت از تغافل از این حرام یا اشتباه نسبت به اون حرام این حالت مکلف را نسبت به فعل خارجی این حالت مقتضی برای مفسده است که اون مفسده رو برمی‌داره حالا این لازمه این یه امری که در خارج انجام بشه این مسئله است
فرمایید در مورد قم فرمایید
بله
قائل به اینه که این امر سلبی است
بله
بعد فرمایید شما
دایی ممکنه سلبی باشه من از نکردم بله. ببینید دایی برای این مفسده دایی امر سلبی است به خاطری که در عرض می‌شود که در ما لا یعلمون دایی عد می شود که همان عدم علمه بله اما به خاطر اون امر وجودی که در خارج تحقق پیدا می کنه و این شخص ملتفت نیست یعنی حالتی دارد که اون حالت او حالت عدم التفاته
شامل جهل نمیشه
بله شامل جهل نمیشه بحث احسن جهل یه امر سلبی است این عدم التفات این امر غیر اختیاری است
و ثبوتی است
این امر غیر اختیاری و ثبوتی که نمیتواند مکلف این را به هیچ وجه از خودش دفع کند این خودش رافع اون مفاسده این مسئله
عدم التفات لازمش
بله عدم التفات یعنی عدم التفاتی که موجب عدم اختیاره و اون عدم اختیار خودش از می شود که مؤمنه اگر ما عدم اختیار نداشتیم صرف جهل دیگه مؤمن نبود این یه مسئله. مسئله دیگر که در سیاق که خدمتون عرض کردم، مسئله اون مسئله عدم اختیاری بودنه، نه جنبه ثبوتی. حالا جنبه ثبوتی خیلی مسئله نیست، مسئله عدم اختیاری بودنه این موارد تسع است که در 8 مورد مسئله غیر اختیاری است. در نسیان، خطا، مستور علی، مالایتیقون، حسد، تیره، وسوسه، در تمام اینا مسئله غیر اختیاری است. این در اینجا اگر غیر اختیاری دیگه نمیشه در مالای علمون قضیه فقط جهل باشه، چون انسان میتواند رفع جهل را به واسه احتیاط بکنه. یعنی این روایت اگر مالای علمون فقط جهل باشه، عدل احتیاط میگن در صورت شک، در صورتی که شبهه تحریمی نه حرفا، باید احتیاط بکنی، خب این نمیتونه معارضه کنه. ولی اگر مسئله در اینجا مالای علمون قضیهش قضیه عدم اختیاری فعل باشه، خب دیگه در این صورت دیگه با احتیاط نمیتونه کاری بکنه، چون احتیاط در صورت التفاته و ما بحث ما غیر التفاته. پس بنابراین این روایت از تخصیص یا تخصص از می شود که ادله احتیاط روایت چی میشه؟ خارج میشه. این منحصر میشود به مواردی که مکلف قادر بر احتیاط اصلا نیست. کسی که ملتفت نیست احتیاط هم نمیتونه بکنه، درست شد؟ ملتفت نیست اصلا نسبت به این، ترک نماز میکنه، ملتفت نیست، شرب خمر میکنه بدون التفات. در مواردی که جاهل نسبت به قضیه است و نمیتواند نسبت به حکم هم در اونجا حتی احتیاط کنه ولی ملتفت هست، باز در اونجا خارج از موارد احتیاط هست. پس بنابراین این مضمون این روایت این است که در مواردی که مکلف جهل نسبت اتیان فعلی را می کند که علم نسبی، علم یعنی توجه نسبت به اون فعل را ندارد، میگیم آقا نمیدونه این کار انجام میده، این که نمیدونه، یعنی التفات نداره، توجه نداره و اونم منافات نداره، چه در شبهات حکمیه که ما حجب الله علمهو در اونجا صادق باشه، در شبهات حکمیه که شارع بیان نکرده یا به شارع ابلاغ نشده، یا در شبهات حکمیه که به شارع ابلاغ شده و به خاطر منتن علی العباد امر به تبلیغ نیامده، وجود نداشته، یا در شبهات عد می شود که حکمیه که شارع ابلاغ کرده و واسطه اخفاء ظالمین یا به واسطه علل دیگری اون بر انسان مخفی بوده، یا در شبهات موضوعیه. در تمام این موارد شبهات اگر مکلف ملتفت نباشد، التفات نداشته باشه نسبت به اون تکلیف و تکلیف را اتیان بکند یا تکلیف را ترک بکند، در تمام این موارد حدیث رفع شامل میشه و روی این حساب دیگر حدیث رفع از دایره استدلال بر براءت خارج میشه، چون ما در براءت نیاز داریم به این که در شبهات تکلیفیه یا در شبهات موضوعیه‌ای که مکلف به واسطه اخفاء دلیل یا به واسطه تعارض دلیل یا به واسطه اجمال دلیل این بر مکلف مخفی است، در اونجا بتوانیم قاعده براءت در اونجا جاری بکنیم و این از ما نحنفی در این صورت دیگه بیرون میره. عرض شد مرحوم کمپانی نسبت به از می شود که این روایت که روایت حجب، ایشان می فرمایند همچون مرحوم آخوند که حجب از نقطه نظر استنادهی الالله تعالی، این از این نقطه نظر اختصاص دارد به احکامی که این احکام امر به تبلیغ اونها و عدم امر به تبلیغ به ید الله باشه. اما اگر این احکام مجعوده باشن و شارع مأمور به تبلیغ باشد و واسه اخفاء از می شود که من اصل الله و دوائی دیگر مخفی شده باشد، این استناد حجب در اینجا صحیح نیست، چون در اینجا استناد به مطلوب ماهیت اقرب است تا استناد به جنبه ربوبی و عالم انشا و عالم از میشه به جنبه امری قضیه. و نظیر این مانند آیه شریفه که میفرماید ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات، از میشود که اولئک یلعنهم الله و اولئک فلان. این یکتمون ما انزل الله، این در اینجا کتمان مستند به افراد است. نمیگن الذين يكتمون الله، از میشود که لا یعلمون ما یکتمون الله و مثلا لا یخبرون الناس بما کتم الله. یکتمون یعنی یکتمون ما انزل الله، کتمان استناد به اوست. خب کتمان همون حجب، دیگر حجب عبارت است از کتمان، یا خدا کتمان میکند یا خلق کتمان میکند، هر دو یکیست. و در اینجا در ماننفی به اصطلاح مسئله از همین قبیل است. اشکاری که در اینجا شده به مرحوم به ایشون و جوابی که ایشون دادند این است که در مورد احکامی که مستند الله هست، در این احکام خب باید جنبه فعلیت باید در این احکام ملاحظه بشه. به عبارت دیگر حجب به معنای من است و به معنای ستر است، و من و ستر در جایی است که حکم فعلیت داشته باشه. اگر حکم در مقام انشاء باشه و هنوز ابلاغ به حجج نشده باشد، دیگه در این صورت فعلیت نداره، و وقتی که فعلیت نداشت حجب هم نداره. دیگه حجب در اینجا معنا نداره. حجب چی میخوای بکنی؟ حجبی که هنوز ابلاغ نشده، حکمی که هنوز به حجج ابلاغ نشده، پس ما حجب چی رو میخوای بکنیم در اینجا؟ پس بنابراین باید در احکام فعلیه که این احکام عد میشود که به اطلاع حجج رسیده باشد و فعلی شده باشد، ولیکن شارع امر به تبلیغ نکرده باشه. اختصاص به اینها داره، نه اختصاص من احکامی که در مرحله انشاء. حجب در اونجا معنا نداره چون فعلی نیست، در مقام انشاءه و حکم فعلی بچید باشه. البته خب ایشون فعلی را به معنی تنجز گرفتن که حالا فرق نمیکنه، بحث فرق نمیکنه. جوابی که مرحوم کمپانی میدن، ایشون میفرماین که نخه، حجب در اینجا به معنای عرض می شود که اینها به دلیل وضع می گفتن، اینی که می فرماید فهو موضوع انهم، اینها اینو میگن وضع به معنای رفع، و رفع باید در صورت فعلیت باشه دیگه، چون و حجم حالت خب همینطوره، اونم به اصطلاح چه، ولی استدلال اینها در وضع فهو موضوع، وضع یعنی برداشتن، و چیزی که هست او را برداره، چیزی که نیست دیگه برداشت. الان من این ساعت را میدم، میگه انا مثلا وضع الساعة من هذا المكان الى هذا المكان، از اینجا برمیدارم و در اینجا میگذارم. خب باید ساعت در اینجا باشه تا من این را بردارم و وضع کنم، و وضع تکلیف در جایی است که تکلیف فعلیت دارد، بعد انسان اون تکلیف را وضع میکنه و برمیداره. در جایی که تکلیف فعلیت نداره، خب وضع هم معنا نداره. ایشون جوابی که میفرمایند، ایشون میفرمایند که وضع به معنای رفع نیست، گرچه در بعضی از موارد میاد، یعنی هم در مورد رفع وضع میاد و هم در غیر مورد رفع وضع میاد. در مورد رفع، رفع در اونجاست که تکلیف فعلیت داشته باشه، تکلیف فعلیت داشته باشه، در اونجا خب وضع صدق میکنه. وقتی تکلیف فعلیت دارد، شارع میاد یک عد میشود که منتن علی العباد، یک حکمی را که برای اونها فعلیت دارد، این حکم از اونها رفع میکند، بر میدارد. وجوب روزه را در صورت عدم طاقت رفع میکند، حکم هست فعلیست، ولی که این حکم رفع میکنه، وضع میکنه. خب این در اونجاست که حکم فعلیت داره. ولی در بعضی از موارد مرحوم کمپانی میفرماید این ولو این که فعلیت ندارد، ولی همینقدر که مقتضی برای ثبوت تکلیف هست کفایت میکنه. که این مسئله رو اتفاقا ما در مورد رفع هم گفتیم، در مورد رفع در اونجا گفتیم که رفع فقط اختصاص ندارد به اون مواردی که تکلیف ثابت بشه و به تنجز رسیده، نه همینقدر ثبوت برای تکلیف به واسطه مصالح نفس الامریه یا مفاسد و ملاکات محقق باشه دیگه در اونجا هم رفع صدق می کند، یعنی مقتضی برای تنجز را برمی دارد، رفع می کند، مقتضی تنجز رو اصلا برمی داره، یا در اونجایی که مقتضی هست و بعد برمی داره، یا نمیذاره اصلا مقتضی بیاد که معنای دفع دارد، یا مقتضی هست و مقتضی را برمی‌دارد، خب به معنای رفع واقعی است. علایان رفع معنای دفع هم آمده، چطور این که قبلا در بحث در مبحث حدیث رفع این مسئله مفصل صحبت شد. علی ای حال ایشون می‌فرمایند که ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنها، معنای موضوع یعنی سواء کان هذا الحكم وصل الى مرتبه الفعليه فالله تعالى يزع عن العباد او لم يصل الى مرتبه الفعليه ولكن مقتضي لثبوت الفعليه موجود فعلى هذا الله تعالى يزعه ولا يسمح مثلا ان يصل المقتضي الى مرحله الفعليه الى مرحله الانشاء الفعليه، نمیگذارد خداوند که این به مرتبه فعلیت برسد، نمیگذارد این از میشود که مقتضی فعلی بشه. چرا نمیگذاره؟ به از میشود که تبلیغ نمی کند به از میشود که عبادش تبلیغ نمی کنه، به از میشود که به اطلاع اونها نمیرساند، به اطلاع چیز نمیرساند، به حجج نمیرساند. ولی قائل ان یقول، خب شما که این مطلب را میفرمایید پس بنابراین داعی دیگه برای اطلاع چیست؟ داعی برای اطلاع چیست که خدا اول به حجج اینها را ابلاغ کنه بعد بگه حالا ابلاغ نکنید؟ اول یعنی این اراده برای اطلاع به حجج از کجا پیدا شده که خب فرض کنید خب از اول ابلاغ نکنه به حجج، از اول به اطلاع حجج نرساند، حجج مطلع نشن؟ چرا مثلا به این اول مطلع بکنه؟ ایشون میگه که خب ممکنه لمصالحه، اولا خود حجج اینها را بدانند و فعلا الان ممکنه ظرف و زمینه و ظروف مستعد برای این حکم نباشه، لعل در آتیه و در استقبال ظروف مستعد باشن، پس احتمال دارد که این حتما اراده بر اون تحقق فعل در زمان حجج نباشه یا در یک زمان به خصوص، بعدن فعلا این احکام را مثل که فرض کنیم که ما مثال داریم یأتی به دین جدید، امام زمان علیه السلام وقتی که میاد داریم که یأتی به دین جدید، یأتی به قرآن جدید، یأتی به کتاب جدید که داریم، که شاید منظور همون کتابی است که به توسط امیرالمومنین علیه السلام تألیف و تنظیم پیدا کرده و در آن ترتیب آیات و شأن نزول هر آیات درش لحاظ شده و خود امیرالمومنین هم خب حواشی دارن بر اون قرآن و این چیزها. یأتی به کتاب جدید شاید منظور اینه، البته خب بعضی یأتی به کتاب جدید رو گفتن که خیلی سند نداره، به خاطر قرآن همون قرآنه، ولی یأتی به دین جدید میاد، یعنی یأتی به دین جدید یعنی حضرت احکامی را می آورد که این اصلا احکام به گوش ما اصلا نخورده، یعنی خب اون حضرت صاحب شریعت دیگه، خب یک احکام جدیدی فرض کنید که می آوره، فرض کنید که مانند اخوت بین مؤمنین و ارثی که از اخوت بین مؤمنین این می برن. خب این در زمان رسول الله بود ولی بعد نسخ شد، ارثی که از اخوت بین المؤمنین این مترتب بر اخوت بود این در زمان رسول خدا نسخ شد و بعد ارث بر اساس نسب این تعلق گرفت یا سبب تعلق گرفت در مورد زوجیت، خب سبب است نسب هم که، ولی حضرت این رو احیا میکنه، این رو در زمان خودش داره مثلا احیا میکنه و ممکنه نظائر این قضایا که اصلا برای انسان این مسائل چیزه، اصلا برای اولین بار هست که اولین دفعه انسان این مطالب میشه، این معلوم میشه اینا احکام انشائیه بوده و حجج هم از این احکام اطلاع دارن ولیکن امر به تبلیغ اونها نشده باشه. الا ای حال
کتاب جدید رو هم به معنای
مکتوب نمیشه
مثلا کتاب
عدد مسیحان
بگیم
بین
احکام جدید خود نخیر کتاب جدید ایشون قرآن کردن تو معرفت کتاب رو به
معنی
مکتوب
معنی حالا خودشون میدونن کتاب هم کتابه کتاب برای مکتوب
این روایت نه
مثلا قرآن کتاب هم نیست میدونن کتاب انزل الله علیه یعنی مکتوب انزل الله یعنی ما بین دفته ما بین دفته دیگه یعنی کتاب ما بین بله 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 الان فرض کنید که نمیگن کتاب شما اگه یه نامه یه کسی بگه نمیگن معنی مکتوب شما رسید. حتی در نثر قدیم هم لغت کتاب نیست مگر اینکه مجموعه ای باشه که مجموعه ما بین دفعته اینو کتاب بگن میگن کتاب را نمیگن مکتوب میگن مکتوب شما
کتابه چون معنی وجبه اومده مثلا کتاب
عبد کمسی و شما من این مکتوب میگید من چی وجوب میگید
ثبت شده منظور اینه واجبات مفروضات اینجوری معنا کردم فرایضی که خدا حالا فرایض هم از واجبات
هم تو چه آیه ای مثلا
حالا آیهش تو ذهنم نیست من خدا آیهش
کتاب یعنی کتاب انزلنا و الیک دیگه یعنی بالاخره این ما بین دفعتین واجبات فرائض واجبات فرائض سنن اخلاقیات قصص عبر نصیحت اینها موعظه
صلات میشه
ان صادقان کتابا موقوتا ان صادقان من کتابا موقوتا
کتابا یعنی چی یعنی
مفروضه مفروضن دیگه بله
کتابا برای مفروضن
هست از کردم منتها در قرآن در بله
این آیه میخوام یه میره باید معروف بگیرتی به کتاب جدید رو میتونه برای همون واجبات جدید
نه آخر نمیتونه او قرینه داری این قرینه داری مثلا که مثلا ان الصلات کانه لفظ صلاته اگر بدون لفظ صلات کتاب معنای مکتوب نیست اگر بدون صلات بود شما چی میگفتین بدون قرینه ظهورش در همون نه رساله ارسله دیگه داریم بله کتاب اون کریم دیگه اون خب مشخصه یعنی رسالتون یعنی الان قرار
اون قرینه جدید یعنی حلال محمد الى حلال
الى يوم لا نه ممکن لا وقع ممکن ولكن حلال محمد حرام ولكن في بعض الاحيان يخفى علينا يعني هذا الدين
يعني بهذا المعنى لا يكون شيء جديد
انه لا يكون شيء جديد بالنسبه الينا جديد ولكن ونفس الشريعه هو هذا يعني ولكن احنا مثلا خفي علينا مثلا كما انه في زمن النبي من عليه السلام كان يامرس والناس مثلا كان يتكون يقولون واسنه عمر يعني بالنسبه الى صلاه التراويح بالنسبه الى شنو قضاوه الشوره بالنسبه لصلاه التراويح وكانوا مثلا يصلون بالجماعه مثلا يفرزون بالجماعه وعمير المؤمنين عليه السلام لما وأراد أن مثلا يعزل هذا الشخص شنو الشرع عن القضاوة قال وصنة عمراء هذا كان من زمن عمر كان قاضي العشاء المدينة وغير ذلك ليش أنت مثلا تعزله أو مثلا إذا مثلا أراد أن مثلا ينهى الناس قال أمر بشخص أن يعلن أمام الناس أنه من اليوم يحرم صلاة التراويح وأنا مثلا أحول الأمر إلى زمن النبي وأدله إلى زمن النبي لا الناس صرخوا ليش مثلا وصنة عمراء إحنا مثلا كنا متعودين عليه مثلا سنوات مثلا 20 سنة وغير ذلك أنت ليش تغيرها هذا مثلا هم مثلا هم يشوفون أن هذا شريعة جديدة جديدة شريعة جديدة ولكن هذا شريعة الأصل وهذا اتفاقا در چيز ما در مکه بودیم اون سالی که با همون پنج سال پیش که رفته بودیم با اهل بیتمون با آیهیام به اصطلاح ایشون هم به اصطلاح بودن توی بعد داشتیم چیز میکردیم یه شخصی ما رو سوار کرد معلوم بود اهل علم و چیز بود دانشگاه مدینه درس میخونن بعد یه چیزی سوال کرد از ما گفت که این اشهد ان علی ان ولی رو چرا میگیدیم بدعت در زمان پیغمبر نبوده و این چیز نیست. بله گفتم که ما این رو واجب نمیدونیم، یعنی لازم نمیدونیم، یه امر مستحبی میدونیم و چیز نمیدونیم. گفت نه شما حتما میگی. من گفتم که نه از این را نمیشه وارد شد. گفتم که من خودم شیعه ام دیگه، خودم دارم میگم نه، من خودم دارم میگم که ما این لازم نمیدونیم. ما خارج از اذان میدونیم اشهد ان علی ان ولی الله، اذان از تکبیر و شهادت بر رسالت و حی علی الصلاة و رفع. بعد گفتم خب بفرمایید ببینم جناب عالی هر چیزی که در زمان پیغمبر بوده اون را حجت میدونی؟ گفت بله. فقط گفتم که الصلاة خیر من النوم در زمان پیغمبر بوده که عمر وعظ کرد. گفتش که ها و فی الحدیث صحیح اتبعوا سنتی و سنت خلفای. گفتم تقبل هذا بلا اكيد انت این تموم قضیه. گفت بله. گفتم بگو ببینم صلات تراویح در زمان پیغمبر به جماعت بود یا فرادا؟ گفت نمیدونم. گفتم برو ببین فرادا بود. گفت حالا مثلا. گفتم فرادا بود. گفتم صلات تراویح و عمر چیز کرد، عمر تبدیل به جماعت کرد، مگر علی جز خلفا نبود؟ چرا علی وقتی گفتش که من صلات تراویح فرادا بکنم مردم قبول نکردن تبدیلش بکنم دیگه مود؟ گفت باید برم مطالعه کنم. گفتم بفرمایید برید مطالعه کنید. مطالعه کن، برو تو مکتبه مطالعه کن. وقتی خودت میگی اتبع سنت خلفایی، فقط خلیفه اون ستاپ شدن. این علی جز خلفا نیست. عرض کنم حضورتون که این هم روی این حساب مرحوم کمپانی هم به تبع مرحوم آخوند این حدیث را جز به ادله بر براءت ذکر نمی کنند و این را منحصر می دانند. این حدیث را در عرض می شود که مواردی که استناد حجب الالله باشه، نه اینکه خطاب به تبلیغ عرض می شود که به اطلاع حجج رسیده باشه و حجج امر به تبلیغش عد می شود که مأمور به تبلیغ نشدن به واسطه اخفای ظالمین ها رو اینها رو نمی دانند، اینها رو دلیل برای اون موارد نمی دانند که ظالمین اخفا کرده باشن. در مطلب ایشان از جهاتی مسئله مورد بحثه. اولا اینکه این عد می شود که روایت را تشبیه کردن به ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات اولئك يلعنهم الله. این تشبیه در غیر مورد و در غیر محل. جهت قضیه این است که در در تحقق افعال خارجی که به واسطه عباد اون افعال در خارج تحقق پیدا می کند، دو جنبه تعلق و دو جنبه ربطی وجود داره. یک جنبه تعلق و ربط اون جنبه مستند به شخص فاعل است و جنبه دیگر اصل تحقق است و اصل خود وجود اون فعل است که در خارج تحقق پیدا میکنه. در اون جنبه ای که متعلق به فعل فاعل است، در اونجا رعایت اختیار و عدم اختیار در انتصاب فعل به فاعل مدخلیت تام دارد. یعنی اگر فاعل یک فعلی را در خارج انجام بده، عقاب و ثواب بر اون فعل مترتبه و اگر نسبت به اون فعل مختار نباشد، عقاب و ثواب نسبت به او مترتب نخواهد بود. لذا در باره قتل خطعی یا در باره نسیان و مستور رو الیه و امثال ذلک، حدیث رفع آثار تکوینی را می کند و همینطور به تبع او آثار تشریعی که مترتب بر اون هست اون هم اونها را رفع می کنه و مفصلش خب بحثش گذشت. این از نقطه نظر تعلق فعل فاعل است که اختیار و عدم اختیار در انتصاب و در ترتب عقاب و ثواب دخالت داره. اما از نقطه نظر خود فعل خارجی همه افعال مستند الی الله تعالی است، یعنی نفس الفعل فی الخارج اون عبارت است از نفس الوجود و هر چیزی که در عالم وجود تحقق پیدا می کند این استناد الی الله داره. قل کلون من عند الله، این یعنی افعال همه از خارج هستند، هر فعلی در خارج هستند. من ارا بعد من و من و من اراد الدنیا نعتها عد می شود که آیه که دارد که و من اراد الدنیا و ما له فی الاخرت من خلاق، این هست و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمن و اولائکه فلان. بعد این رو میفهم کلن نمد ها اولائه و ها اولا من عطا ربک و ما کان عطا ربک محظورا. این کلن نمدو حکایت از این میکند که نفس فعلی که در خارج است، نفس اون فعل از نقطه نظر انتصاب به فاعل، خب این مستوجب عقاب و ثوابه، ولی نفس فعل در خارج مستند به ماست، یعنی از نقطه نظر تحقق خارجی کلون من اندنا همه از پیش ماست. بدون اراده و مشیت پروردگار یک برگ از درخت نمیفته، یک ورق از شجر از میشود که این سقوط ساقط نمیشه. لذا روی این حساب مسئله در مورد کتمان از این قاعده فلسفی مستثنا نیست. کتمان از نقطه نظر انتصاب به عرض کنم حضورتون که فاعل، استناد به فاعل داره، ولی اصل تحقق خارجی کتمان اون که انتصاب الله داره، اون که دیگه انتصاب به نداره. شخص کاتم اون چون این فعل انتصاب به او دارد و مختار است در اخفا و عدم اخفا، لذا عنوان کاتم بر شخص معاند صدق میکنه. ولی نفس حالا اون نتیجه کتمانی که در خارج انجام گرفته، اون نتیجهش چیه؟ اون من عند الله. درست شد؟ پس بنابراین اگر شخصی، اگر این کتمان در خارج انجام بگیرد، ممکن است از نقطه نظر کتمان مستند این باشه این شخص کتمان کرد، ولی علی ای حال این نفس این عمل خودش چیه؟ خداوند این عد می شود که این عمل رو در خارج به وجود آورده به واسطه این شخص، یعنی به واسطه اختیار و سوء اختیار این شخص کاتم این کتمان در خارج تحقق پیدا کرده. این به نسبت به چیه؟ به نسبت به دو طرف فعلی است که در خارج انجام میگیرن. اما به نسبت به اون شخص و موقعیت شخصی که من چه عد می شود که نسبت به این عد می شود که لحاظ کنم، خب نسبت به من که غیر اختیاری است. این مسئله که الان در خارج انجام گرفته به نسبت به من چیه؟ به نسبت به من غیر اختیاری است. یعنی کتمان این فعل در خارج به نسبت به من، به نسبت به مکلف که هیچ تقصیری ندارد در کتمان، این کتمان میشه چه؟ غیر اختیاری. این مستند چی میشه؟ مستند الله میشه. پس الان میشه صدق بکند که الله حجب هازت تکلیف عنی به سبب عدم اختیاری. من اختیار ندارم. وقتی من اختیار نداشتم در علم و در جهل نسبت به این عد میشود که فعل، صدق میکند که این کتمان از جهت پروردگار است، چون به نسبت به من که من که اختیار ندارم. اگر این کتمان، حالا اگر خود من این کتمان را انجام بدم، این کتمان دیگه مستند الله نیست، این مستند مستند به مکلفه. من کتمان کردم، فرض کنی که من با مثال فقیه در اینجا نشسته، من تعمدن نمیرم ازش سوال بکنم، بلند میشم فرض کنی که من با مثال نماز رو به این طرف میخونم، به یک سمتی میخونم، یا شخص خبیری نشسته، این الان کتمان هم دید، نمیتونم بگم که حجب الله تعالی اتجاه قبلته مثلا عنی، فمثلا یه جوز علیه هم مثلا اصلی و ای جهت و ای اتجاه، نمیشه در اینجا. این الان کتمان تعلق به من گرفته من سوء اختیار. اما اگر فرض بکنید که آمدم پیش این شخص گفتم که آقا قبله از کدام طرفه، گفت میدانم ولی نمیگم، مدونم نمگم، میدونم ولی نمیگم، درست شد؟ ما دونم نامگام میگن دیگه من شدیه من میدونم. این الان در اینجا به نسبه به این شخص کتمان مستنده به اوست، به نسبه به من کتمان چیه؟ من الله. التقاط هم بوده این حل مسئله است که از نقطه نظر انتصاب فعل به مکلف و عدم انتصاب فعل به مکلف در اینجا تغییر پیدا میکنه قضیه، چون اون شخص متعمدن کتمان میکنه، اون نمیتونه بگیم حجب الله علمه و عنه، ولی چون نسبت به من غیر اختیاری، وقتی که او بیان نکنه به نسبت من میشه غیر اختیاری، این در اینجا حجب میکنه، حجب الله در اینجا صادق است. پس بنابراین روی این حساب در هر موقعیتی که اون موقعیت برای مکلف من غیر اختیار تحقق پیدا بکند، حجب در اینجا صدق میکند بدون استنادهی الی الفاعل، بلکه به واسطه استناد الی الله تعالی. این در واقع مشکل حل میشه و این روایت داخل در تحت ادله براءت میشه. این اشکال اول به مرحوم کمپانی کلا. مسئله دوم این که مرحوم در اشکالی که مستشکل به مرحوم کمپانی کرد که این حجب اختصاص دارد به تکالیف فعلی و تکالیف انشائی، اینها اصلا حجب موضوع درش معنا ندارد، وضع درش معنا نداره، و جوابی که مرحوم کمپانی میدن که اشکال نداره که خداوند این حجج را نسبت به این تکلیف مطلع کرده باشه ولی امر به تبلیغ نکرده باشه، باز در این صورت فعلیت دارد، اشکالی که نسبت بهشون مطرح میشه که او این است که در صورتی که خداوند حجج را مطلع نسبت به تکلیف کرده ولی منتن علل عباد امر به تبلیغ نمی کند، مطلب از دو حال خارج نیست، یا این که خود حجج مأمور به این تکلیفن یا حجج مأمور به تکلیف نیستن، یعنی حجج مأمور به تکلیف نیستن ولو این که اطلاع بر تکلیف دارن، اما منتن علل عباد چی؟ خود اونها هم این تکلیف رو انجام نمیدن. فرض کنید که به عنوان مثال صلات الله در زمان رسول الله واجب بود ولی بعدا نسخ شد. حالا فرض بر این است که فرض اگر امام زمان ظهور کند، حضرت اوکان صلات الله را واجب میکنه، فرض میکنیم به عنوان مثال. خب الان در زمان امام صادق، امام صادق آیا صلات الله برش واجبه یا نه؟ برش واجبه یا نه؟ اگر بگیم واجبه بر امام صادق، پس معلوم میشه این در اینجا منتن علل عباد نبوده، به خاطر اینکه برای خیلی از بندگانش خدا واجب میکنه، برای خیلی از عبادش واجب کرده، دیگه منتن علل عباد نیست. منتن علل عباد اونجاییست که حتی بر امام صادق هم چی باشه؟ مستحب باشه. حالا امام صادق همیشه انجام میده یه مطلب دیگریست، ولی این خود تکلیف برای حجج هم این تکلیف چیست؟ تکلیف در اینجا منجز نیست. اگر این طور باشه، پس بنابراین دیگه در این صورت چه فایده‌ای در اطلاع حجج بر این تکلیف داره و عدم اطلاع؟ مثلا چه فایده‌ای داره؟ چه اراده‌ای تعلق می‌گیرد بر ابلاغ تکلیف بر حجج و عدم امر به تبلیغ؟ این چه فایده‌ای داره؟ رو گیرم بر این که حالا عد می شود که این چیز باشه، این در اینجا حالا حجج در اینجا چیز باشن، مطلع بشن، وقتی که امر به تبلیغ نیست، این در مرحله انشاء چیه باقی میمانه، چون فرض این است که خود حجج هم مأمور به اتیان تکلیف نیستن، خود حجت وقتی نیستن، پس این با امر انشایی چه فرق میکنه؟ امریست که در انشاء شده و بدون اینکه به اراده شده، چون در تبلیغ این است که ابلاغ بشه به حجت، ابلاغ بشه به حجت. حالا که ابلاغ بشه به حجت، یا حجت این را نگه دارند یا حجت این را چکار بکنن؟ ابلاغ کنن. در اون جایی که به حجت ابلاغ میشد، خود حجت مأمور بودند. در زمان رسول خدا، رسول خدا به حرمت شرب خمر مأمور بود ولی ابلاغ نمی کرد. در زمان رسول خدا حرمت زنا بود و خود رسول خدا کف از زنا می کرد ولی ابلاغ نمی کرد. زنا که نمی رفت بکنه، ابلاغ نمی کرد. افرادی هم که مطلع بودن بر این تکالیف، اونها مأمور به اتیان بودن. بعد اینها چی شد؟ ابلاغ شد. در زمان، فرض کنید که در مدینه بعد از 10 سال 15 سال
خود ائمه بعضی قضاوت کردن، میگن قضاوت میگن بر اساس ظاهر،
اون یه مطلب دیگه است، اون اصلا یه مسئله دیگه است. اصلا فعلا به تکلیفی که ابلاغ میشه ما کار داریم.
اون امام چی میدونه واقعا چطور به ظاهر حکمرانی محمود باشه، بعد محمود به باطن باشه؟
خب اون از اونجا میفهمیم که در اونجا حکم فعلی نیست. از اونجا میفهمیم که نسبت
که هر جا ابلاغ به خود امام و حجت باشه، بر خودش هم واجب
بود. بر خودش هم واجب بود.
چطور تخلف؟
خب مواد تخلف
امام مثلا روش رو بر اساس ظاهر میفرمایید، بر اساس باطن نمیفرمایید.
خب در اونجایی که بر اساس ظاهر میکنه، در اونجا در مقام چیز نیست، در مقام در مسئله ترتب در اونجاست، یعنی در مقام انشاء فعلیت نداره.
ابلاغ به حجج دلالت بر
ببینید امام گاهی از اوقات خودش حکم باطن را میداند ولی در این حال مأمور به باطن نیست، حکم ظاهر را انجام میده. این همون حکم انشائیه. گاهی از اوقات امام حکم باطن را میداند ولی اون مأمور به باطنه ولی در ظاهر جور دیگری میگوید. این معلوم میشه اون حکم برای امام چی فعلیته؟ تنجس پیدا کرده یا فعلیت پیدا کرده، ولی برای مردم فعلیت تنجس پیدا نکرده. درست شد؟ این نسبت به امام مسئله فرق میکنه. لذا من همینو میگم در مسئله حجب الله، اگر خود امام مأمور نیست، پس معنی حکم فعلیت هنوز نداره، او در مقام انشاء. حالا کی خدا در قلب امام قرار میده و القا میکنه که این فعلیت داره، حالا ابلاغ بکن یا نکن هر دوش، چون به معنی که در قلب امام قرار بگیره فعلیت داره، این اراده برای وقوع در اینجا هست. اگه اراده نباشه در مرحله انشاء باقی میمونه. اگر کی؟ او خودش میدونه. پس بنابراین احکام یا در مرتبه انشاء اند و تنازل به نفس امام پیدا نمی کنند. اگر اینطوره حجب در اینجا صدق نمی کنه. چه حجبی؟ حجب دیگه در اینجا معنا نداره. حجب در اونجاییست که فعلیت داشته باشه، بعد شارع بیاد این را تو که حجب کنه، وضع در اینجا، موضوع در اینجا نیست. اگر خود امام علیه السلام واجب باشه که انجام بده این را، این را به اصطلاح انجام بده، یعنی خودش به اصطلاح برش واجب باشه، خب این دیگه در اون صورت چیز نمی کنه دیگه، این دیگه در اون صورت موضوع دیگه در اونجا معنا نداره. چون اگر هر شخصی مانند امام به اون مرتبه برسه، به مرتبه تکلیف برسه، در اون صورت چیه؟ برای او هست. حکمی نیستش که فقط اختصاص به امام داشته باشه و غیره اختصاص نداشته باشه. بله، حکم که واحده دیگه، برای همه افراد علی سوی است. و اینی که شما میفرمایید که اراده ممکن است به خطاب تعلق بگیره بدون امر به مردم، خطاب بدون تبلیغ چه اراده مولا بهش تعلق میگیره؟ این چه اراده تعلق میگیره؟ این چه فرقی میکنه؟ مثل که مولا بیاد بگه که من میخواستم تو را امر کنم شب جمعه اطعام کنی، بعدن حالت انصراف برای من پیدا شد، به تو امر نمی کنم. خب گفتن و نگفتن چه فرق میکنه؟ هر دو یکیه. اگه قرار باشه به امام بگوید القا بکند و بعدم القا بکند که نگو، خب از اول القا نکنه، هم در مرحله انشاء باقی بمونه. اینی که در نفس امام القا کند که این حکم منجز است، بعد القا بکند به امر به عدم تبلیغ امر بکند، خب این در اینجا هر دو جهر متناقضه اینه دیگه. این هر دو با هم دیگه چیکار میکنن؟ تصادم میکنن. از یه طرف القاء به تنجز به وجوب، وجوب یعنی چی؟ یعنی در خارج تعقب پیدا کنه. از یه طرف امر به عدم تبلیغ. خب این دو تا با هم دیگه چی میشن؟ برخورد میکنن دیگه.
مراد الشارع
یعنی
تعارض من هذه الجهة يعني.
نعم.
تقول أنه تعارض من ناحية الفعلية والتنجز.
نعم. القاء. لا التنزل. التنزل من الإنشاء إلى الفعلية هو المراد بالنسبة للتحقق الخارجي.
نعم.
والأمر بعدم التبليغ ينافي هذا. فلهذا فليش من أول الأمر لا يمنع. بالنسبة للإنشاء والتنزل. نعم. درست شد؟ پس این در اینجا این مشکل، مشکلی که در اینجا هست مسئله اینه. یعنی یه اشکالی که یکی از اشکالات اساسی که وارد میشه بر این که حجب و فقط اختصاص به مستند اله دانستن این است که چه فایده‌ای در اینجا هست که از یک طرف اگر در مرتبه انشا بمونه که اصلا موضوع معنا نداره، اگر در مرتبه فعلیت بمونه خب چرا امر به تعلیق که معارضش میاد؟ این مشکل اضافه بر اون مطلب دیروز که عرض کردم که تشخیص بین این دو اصلا معنا ندارد، این مسئله است که مسئله فعلیت در اینجا خلاصه مورد خدشه واقع میشه که خلاصه با مطلب مرحوم کمپانی خب ایشون خواستن درست کنم ولی درست نشده. مطلب دیگر مطلب مرحوم آزیا است که دیگه
سوال هست.
ایشون از این باب میگن شبهات وجوبیه چیز کردی که چون وضع در اونجا هست وضع بعد
ولی من جنبه دیگه عرض میکنم چون ما قائلیم که احکام تابع مسائل مفاسده و منت در جای صدق میکند که انسان یک کار عمل قبیح رو انجام بده از باب منت بیاد اون آثار سویش رو برداره و اون رو دیگه قرار کردیم. اما اونجا که وجوب که دائره بر دار مدار مصلحت هست خدا بخواد این وجوب رو برده در حقیقت از ما مصلحت فوت شده وقتی فوت مثلا منت نسبت مثلا
آیا بخواد وجوب برداره؟
چون شما کنم فرق نمی کنم موضوع هم این براقت هم مثل وجوبه
بله چرا منت نیست؟
بخاطر
اینکه خب تدارک رو به واسطه قضا بکنه، به واسطه قضا تدارک مصلحت بکنه. منتن علال عباد اون تدارک رو برمیدار، قضا رو برمیدار.
بلاخره مصلحت فوت شد بلاخره؟
بله فوت نشد دیگه، تدارک مصلحت که میشه بکنه وقتی قضا قضا میگه قضاشو انجام بده، سال امر واجبی ازش فوت شده بیاد انجام بده، تشییع تکفین مؤمنی نکرده، دفن مؤمنی نکرده، این از بین رفته، این حالا خطاً خب میتونه کفاره بده. خب
میگه که پس اینو وارد حج که برای براعت مادر به اون استدلال
میکنیم
در شواهد وجوبی نمیتونه استدلال کنیم.
چرا
نمیتونه؟ در شواهد وجوبی وجوه هر جا که ما شک کردیم واجبه میگیم باید احتیاط کنیم بریم قضاشو به جا بیاریم، بریم تدارک مافات بکنه.
نه فرق نمیکنه، خب حج اونو میگه، میگه لازم نیست تدارک.
ما چرا میخوام بگم
میتوانی چرا منت دیگه بله منت هر لباد برمی‌داره در حرمت چطوره
وجوبشو برمی‌داره. ها در حرمت اونجا منت صد میکنه.
چرا؟
وقتی انسان یک مورد شبهه کرد یا حرام یا حلال، ما این مورد که میدونیم حرام اگه ما در انجام حرام بود در واقع یک مفسده هست.
بله
مفسده رو خداوند به واسطه ایده باید حج اومده برداشه خدا.
چرا برد میداره؟ خب بگه بی خود کردی باید بری کفاره بدی.
نه خب داره
کار حرام انجام دادی، آمدی شارب خم کردی، باید حالا برنشی بری به فقیر کمک کنی.
حج داره میگه
حج و در مورد وجوب هم میگه در مورد وجوب اجازه بید در مورد وجوب یه وجوب باید یه شخص فوت شده و انجام نداده، اجازه بدید این شخص میتواند، این شخص میتواند به واسطه قضا، به واسطه تدارک، به واسطه هر چیزی اون مصلحت فوت شده تدارک کنه. خدا منت عباد میگه نمیخواد قضا بکنی، من اون مصلحت رو ترمیم میکنم. هر دوش هست
بدیم بخواب اون پر قصد نداره حج حتی تدارک مساله هم میکنه.
بله دیگه همون منظور همونه. یعنی فرق نمی کنه، یا اگه مصلحت ملزمه باشه، مصلحت ملزمه در قبالش برخلاف اونهایی که میگن نیست، ما قاعدیم این که در هر وجوبی یک حرمتی هست و در هر حرمت یک وجوبی هست. بله، از باب لازم ملزوم. مصلحت ملزمه در ترکش مفسده موبقه است و مفسده موبقه در ترکش مصلحت ملزمه است. این لازم ملزوم هم دیگه هستن و چیز نه. پس بنابراین این مطلب در حد اینا صادقه دیگه. حالا مالی مرحوم آزادم دیگه موند، گرچه اونم یه حالت طول داره. ان شاء الله خدا بخواد فردا